بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اجماع منقول است، کدام یک از این اجماعات منقول برای ما مفیده؟ عرض کردم اقسام خمسه دارد. اونی که میتواند مفید واقع بشود همان قسم سومه، که بگد اجمع اصحابنا، قسم سوم را انتخاب کردیم. ولی در این حالی که همین را انتخاب کردیم، شیخ انصاری اعلی الله مقامه در این مورد تحقیق بیشتری کرده، برخلاف کفایه که اینجا را به اجمال عبور کرده. حاصلش این است که در این حالی که این قسم سوم به درد می‌خورد، اجمع اصحابنا، اما یه مشکلاتی در وسط هست که یه مقدار ما را از اخذ به این اجماع منقول باز می‌دارد. اون کدومه؟ خب یه قرائن اجمالی داریم که اینها از روی تتبع نمیگن اجمع اصحابنا، بلکه از روی قاعده میگن. قرائنی که برای این مسئله شما دیروز عرض کردیم، قرائن اجمالی، مثلا در یه مسئله یه نفر دو جور ادعای اجماع میکند. مرحوم علامه اجماعات مختلفی دارد. این چه اجماعی است که یک نفر دو اجماع مخالف، گاهی دو معاصر اجماع مخالف، این یک قرینه. قرینه دوم در مسائلی ادعای اجماع میکنند که اصلا عنوان نشده، مثل مسئله لباس مشکوک. گاهی ادعای اجماع میکنن در مسئله ای که قرن قبلی ادعای اجماع بر خلاف شده. اینها قرائن اجمالی هست که آقایان علمای ما، یعنی اون قدما که عرض کردم از زمان مرحوم مفید تا برسیم به عرض کردم عصر ابن ادریس، اینها غالبا اجماع که میگن اجماعشون اجماع قاعده ایست، نه اجماع تتبعی. اینها قرائن اجمالی است. اما قرائن تفصیلی، قرائن تفصیلی را عرض میکنم. یک، شروع میکنم از مرحوم مفید، میرسم به ابن ادریس، همشون قدما هستن. مفید در سال 336 متولد شده، در 414 فوت شده. ببینیم چه بگد. یک مسئله هست به نام سه طلاقه. در زمان پیغمبر اکرم، حتی در زمان خلیفه اول و بخشی از خلافت خلیفه دوم، سه طلاق یک طلاق حساب می شد. اگر مرتکب گفت طلقتک ثلاثاً، یک طلاق حساب می شد، چه زبان پیغمبر، چه زمان ابوبکر و بخشی از خلافت دومی. اما در وسط خلافت دومی، سال ششم خلافت عمر، این رأیش برگشت، گفت ما به مردم که موعظه میکنیم که سه طلاق ندهید، ولی به حرف ما گوش نمیکنند. پس دماغ اینها را به خاک بمالیم، سه طلاقشان را سه طلاق حساب کنیم تا از این کار دست بردارن. اتفاقا همین سبب شد که فتوا به قوت خود تا حالا باقیه، الا در مصر این فتوا عوض شده. شیخ مفید در رد این مسئله که سه طلاق نباید سه طلاق باشد، سه طلاق باید یک طلاق باشد، با آیه استدلال میکند و اجماع. آیه الطلاق مرتان، معنیش یعنی چه؟ یعنی مرتان بعد مره باید طلاقها از هم جدا باشد. این طلاقها که از هم جدا نیست، میگه طلقت که سلاسن یا انت طالقون سلاسن. بعد میفرماید کسانی که به این آیه ایمان دارن بر این مسئله هم باید فتوا بدهن. ادعای اجماع بر حکمه که این سه طلاق یک طلاقه. چرا؟ چون همه آیه را قبول داریم. آیه هم بگد که طلاق باید از هم جدا باشد. ملاحظه بفرمایید در این مسئله ادعای اجماع میکند بدون اینکه بگردد فتاوای شیعه و یا سنی را. چون آیه دلالت بر بطلان میکند میگد پس مسئله اجماعیه. این یه نمونه از شیخ مفید اعلی الله مقامه. البته من در وسط درس میگم چرا اینها چنین ادعای اجماع میکردن، این داشته باشیم. دو، برسیم به مرحوم شاگرد مفید سید مرتضی، متولد 355، متوفای 436 در بغداد. ایشون معتقد است که همینطوری که با آب مطلق می شود نجس را پاک کرد، با آب مضاف هم می شود پاک کرد. با سرکه می تونیم با بول قائط را بشوییم، یا با عطر یا با گلاب. چرا؟ بگید اصل در اشیا حلیته، اصل در اشیا جوازه. بعد بر این مسئله ادعای اجماع میکند. چرا؟ چون همه قبول دارد اصل در اشیا جوازه. شرع مقدس نهی نکرده از این که نجس را با سرکه بشوییم، چون نهی نکرده از این طرف هم اصل در اشیا جوازه. فیجوز تطهیر النجس بالخل، میتونم با سرکه آب بکشیم. ملاحظه بفرمایید ادعای اجماع میکند بدون اینکه بگردد، اما میگه چون قاعده مورد اتفاقه اصل جواز است حتی یدل علی الناقل، اصل جواز است حتی یدل علی الناقل، پس این مسئله اتفاقیه. به جای اینکه بگردد از روی قاعده ادعای اجماع میکنه. سه، برسیم به مرحوم شیخ طوسی. بله، عرض کردم که متوجه نشدم چه فرمودی. سید اشتباه دیگری هم در این مسئله دارد. اگر گفتی علاوه بر استصحاب نجاست یه اشکال دیگری هم هست. اصل در اشیاء حلیت و جوازه در احکام تکلیفیه است، نه در وضعیه. در وضعیه اصل فساده. البته این دیگه در آن زمان روشن نبود، حالا برای ما روشنه. اگر میگن اصل در اشیاء حلیت و جوازه در احکام تکلیفیه است و الا در وضعیه، اصل فساده. گره بقا است حتی یدل دلیلون. سه، شیخ طوسی اعلی الله مقامه در 385 متولد شده در خراسان، ظاهراً از تبار عربه. عرض کردم خدمتون که در 408 هم وارد بغداد شده، در 413 هم استادش مفید فوت کرده. بعد از مرحوم مرتضی که در 436 فوت کرده، زعامت شیعه رسیده به شیخ طوسی از سال 436 تا 460. ایشان این مسئله را مطرح کرده، لو تبین فسق الشاهدین. قاضی بنده خدا دو نفر آمدن شهادت دادن بر قتل، طرف را قصاص کرده روی دو شاهد، ثم تبین کذب الشاهدین او فسق الشاهدین. چه کنیم؟ میگد باید به اون مقتول ما دیگه بدیم اجماعا. چرا؟ قاعده داریم کلما اخطأت القضاة ففی مال بیت المسلمین، یه همچه قاعده داریم. ببینید ادعای اجماع میکند که باید به ورثه مقتول از کیسه دولت دیگه بدیم. چرا؟ چون این قاعده داریم کل ما اخطأت القضاة ففی مال بیت المسلمین. ببینید ادعای اجماع میکند در یه مسئله بدون تتبع تکیه بر قاعده کرده. از ایشون بگذاریم بریم سراغ مرحوم ابن زهره، مؤلف کتاب الغنیه. ایشان در 511 متولد شده، اهل شامه، همین منطقه هایی که داعش مسلط شده بود، در 585 هم در گذشته، اعلی الله مقامه. کتاب غنیه اش مملو از اجماعا، ولذا خیلی از علما به ادعای اجماع غنیه ارزش قائل نمیشون. حتی مثالم من نمیذارم، خیلی از اول تا آخر اجماعا. از ایشون بگذاریم سراغ ابن ادریس. ابن ادریس یک مجتهد حر و آزاده، البته خیلی هم قویه. متولد 543، متوفای 595. کتابی دارد به نام السرائر، کتاب خوبی است. در آنجا هم ایشان کارش همینه، یه مسئله است به نام المواسعت و المزایقه. این مسئله چیه؟ صلات قضا است. آیا اگر کسی نماز قضا بر گردنش باشد فوراً باید بخواند؟ میگن المزایقه. یا نخیر، هر موقع دلش خواست بخواند میگن مواسعه. ایشون طرفدار مزایقه هست، میگن مسئله اجماعیه، فقط چند نفر را بذاره کنار، اجماعیه. چرا؟ چون روایات مزایقه را قومی ها و خراسانی ها در کتاب خودشون آوردن. چون روایت را آوردن پس فتوا دادن، پس این مسئله اجماعیه. بنابراین اجماعاتی که در کتب قدما هست بی ارزش به تمام معناست، از مرحوم مفید گرفته تا مرحوم ابن ادریس. سخن اینجاست، آیا اینها با این عظمت و تقوا چگونه می گفتن اجماعا و حال اینکه نگشته بلکه طبق قاعده ادعای اجماع کرده اند؟ این سؤالیست. این سؤال را مرحوم آیت الله بروجردی در درسشان جواب گفتن. من خدمتشون بودم در صحن بزرگ، صحن اتابکی، همان طرف خیابان ارم. اون از کلم خدمتون که اون ایوانی که هست در اونجا درس می فرمود. فرمود برای این که اینها در مقالب مخالفین بودن، مخالف هم از اینها دلیل می خواستن، برای این که دهن اونها را ببندن می گفتن اجماعا، مسئله اجماعیه. در واقع کلمه اجماع را به کار می بردن تا بتوانند جلو اعتراض آنها را بگیرند. و می فرماید مرحوم شیخ طوسی که در قالب مسائل خلاف ادعای اجماع می کند، این برای هماهنگیه، چون آنها اجماع دارند ما هم اجماع داشته باشیم، در واقع یک نوع دهن آنها را ببندیم. فرمود قدمای ما چون مقابل اینها بودن، برای اینکه اونها را ساکت کنن میگفتن مسئله پیش ما اجماعیه. یه همچه عذری را شن آوردم. بنابراین اجماعات قدما با این تحقیقاتی که شیخ انصاری در رسائل انجام داده و من همه را از اونجا گرفتم تقریباً، عرض کنم معلوم می شود قابل اعتماد نیست. برسیم به متأخرین. متأخرین از کی شروع می شوند؟ متأخر از کی شروع می شود؟ از زمان محقق. کی متولد شده؟ 602. کی متوفا شده؟ 676. آخرشون اردبیلیه. اردبیلی وفاتش روشنه اما تولدش روشن نیست. وفاتش در 993. بنابراین این 4 قرن یا 5 قرن متأخرین هستن. اینها را برسیم. بعد از اینها متأخر المتأخرین شروع می شود. بعد از اردبیلی متأخر المتأخرین شروع می شود. البته بین محقق و بین اردبیلی فهولی هستن، مانند علامه هلی متوفای 726، مانند فاضل مقداد، همچنین شهید ثانی، همچنین محقق ثانی. اینها فهول بودن. ما همه را جمع کردیم در این مبدا و منتها. اول مفی، اول محقق، آخر مرحوم محقق اردبیلی. بعد از اینها متأخر المتأخرین شروع می شود. اون که اون از زمان محدث بحرانی متوفای 1185 تا برسد به زمان صاحب جواهر متوفای 1266. این مرحله، این دو مرحله با قدما فرق دارن. اینها نه، اینها روششون روش قدما نبوده. اگر ادعای اجماع میکنن، تتبع میکنن، اقوال را میبینن، بناءً على هذا نمیتونیم ادعای اجماع متأخرین یا متأخر المتأخرین را حمل کنیم بر اجماعات قدما. آنها محذوری داشتن، کلمه اجماع را به کار میبردن، اما اینها نه، بدون تتبع نبوده. تتبع میکنن، ادعای اجماع میکنن، اما همشون در یک درجه نیستن. اونچنان نیست که همشون درجه واحدی داشته باشن. درجاتشون در تتبع فرق میکنه. یکی مانند صاحب مفتاح الکرامه در عرش، در تتبع اقوال در عرش. نه، بعضی ها در اون عرش نیستن. و چه کنیم؟ در اینجا باید 5 مطلب را آقایان در نظر بگیرن، بر اجماع منقول تکیه کنن. عرض کردم متأخرین روششون با قدما فرق داره. اینها تتبع اقوال میکنن اما درجه واحد نیستن. کتابا شدم درجه واحد نیست. چند مطلب را در نظر بگیرید. آقایانی که میخوان مجتهد بشوند، فتوا بدهند، رساله بنویسند، اجماعات منقول را با این 5 مطلب بسنجید. بعدنم یه زحمت دیگری خواهد کشید. میشود از اجماع منقول نتیجه گرفت. این 5 مطلب کدومه؟ ببینیم، میشماریم. 1. در درجه اول ببینیم از چند کتاب نام میبرد، تعداد کتاب هایی که از اون نقل قول میکند چند تا. البته عرض کردم مثل قدمان است که سر بسته و در بسته بگن اجماعا، نه، کتاب اسم میبرن. از چند کتاب اسم میبرن؟ 5 تا، 6 تا، یا نه 30 تا و 40 تا. خود کتاب هایی که از آن اسم میبرند، از خودم برای ما روشن بشود که از چند کتاب اسم میبرند. 2. مطلب دوم این را در نظر بگیرند، خود این کتاب چه نوع کتابی است. بعض کتاب ها بر اساس تتبع نوشته شده، بعض کتاب ها بر اساس فتوا نوشته شده، این غیر از اولی ها. اولی چه شد آقای لاری؟ در اولی ببینیم از چند کتاب اسم میبرد، در دومی نه، خود این کتاب چه کتابیست. بعض کتاب ها بر اساس تتبع مثل تذکره علامه، مثل منتهای علامه. بعض کتاب ها بر اساس افتاء مانند تبصره علامه. خود کتاب ها را باید دید که هل هو علی اساس تتبع او علی اساس الافتاء. بنابراین کتاب دوم به درد ما نمیخوره، چون در اونجا نظرش تتبع نبوده. اگرم ادعای اجماع کند مهم نیست، بعد اگر کتابی که بر اساس تتبعه اون برای ما مهمه. میشمارم یا نه؟ یا هوش، حواست اینجا بر کلمه یا هوش یعنی چه؟ یعنی حواست با من باشه. ترجمه کرده چند تا گفتم؟ تهار بگو. اول چند کتاب نام میبرد. یک کتاب چگونه کتاب است که هل الف علی اساس تتبع او علی اساس الافتاء. سه خود مسئله چه مسئله است؟ آیا مسئله است که ریشه در گذشته دارد یا مسئله است که امروز پیدا شده؟ مثلا کسی بیاد درباره بیمه ادعای اجماع کند، بیمه مسئله است که در این 100 سال اخیر پیدا شده، یا درباره لباس مشکوک، یا درباره بیع امتیاز. مسئله چه مسئله؟ خود مسئله هم مدخلیت دارد که آیا چه مسئله است که ریشه در گذشته دارد یا ریشه در گذشته نداره. سه حجای خراسان میشماری؟ یک، اول تعداد کتاب ها، ثانیاً خود ماهیت کتاب چه کتابی است، ثالثاً نوع مسئله چه نوعی است که آیا ریشه در گذشته دارد یا نه، چهار، لفظی که ناقل میگد چه لفظی است. گاهی میگد اجماعاً، گاهی میگد لم اجد مخالفاً. جواهر گاهی میگد اجماعاً، گاهی میگد لم اعصر مخالفاً، لم اجد مخالفاً. اولی پرزوره، سنبهش زور داره، اما دومی سنبهش زور نداره، میگه لم اجد خلافاً، لم اعصر علا مخالف. این چهار لفظ ناقل هم برای ما مهمه. پنجم، این آقای کتاب نویسی که ازش نقل اجماع میکنیم کتاب را در چه سنی نوشته؟ دوران جوانی نوشته که هنوز پخته نبوده، یا دوران پیری نوشته است؟ ولذا کتاب های فقه های ما فرق میکنن. کتابی که در دوران جوانی بنویسد، کتابی که بعد از پخته شدن بنویسد، مسلماً فهم میکنه. بنابراین شما عزیزانی که واقعا میخواهید مجتهد بشید و این ربقه تقلید را از گردنتون باز کنید، به اون اجماعی که سومه که اجماع اصحابنا بگیرید، این 5 تا را ملاحظه کنید. تعداد کتاب ها، 1، 2، 2، کتاب چه کتاب است که آیا بر اساس تتبع یا تحقیق. 3، مسئله ریشه دارد یا ندارد. 4، عنوانش چیه، میگد لم اجد یا میگد اتفاقا یا میگد اجماعا. 5، خود این آقایی که ناقله چند مرده حلاجه، موقع نوشتن چه مقدار فقاهت داشته، مسلماً اینها مؤثر. بعد از همه اینها حضرت یه چیز ششمی هم لازمه، اون کدومه؟ خود شما هم از کارم لنگ ببندید و بیفتید در گور، خودتان هم یه تتبعی بکنید، کتاب آدم ملاحظه کنید. اگر خودتان هم تتبع کردید، یه مقدار واقع براتون روشن شد، ان و اجماع منقول میتواند ما را قانع کند که رأی معصوم اینه. بنابراین سه مرحله شد. مرحله اول از آن پنج قسم یک قسم را گرفتیم. یک، دو، پنج تا باید امر را ملاحظه کنیم در نقل اجماع. دو، سه، خودمان هم وارد قود بشویم. چه کنیم؟ خودمان هم مسئله را ریشه یابی کنیم. با مجموع اینها میتوان به اجماع منقول ارزش قائل شد و انسان فتوا بدهد. تم کلام و فی الاجماع المنقول و ینبغی تنبیه علی امور. چند تا امور اینجا هست. شیخ انصاری در رسائل دارد، آیا آخوندم با اشاره اینها را رد میشه، چون همه اینها برای ما محل ابتلاست و لذا این امور را باید بررسی کنیم. یک، تعارض الاجماع. فقط امروز اینه بگیم، بقیه از این مهمتره. بقیه که شنبه انشاءالله میاد خیلی مهمه. تعارض الاجماع، اگر دو تا اجماع با هم متعارض شدن، من یه سؤالی میکنم ببینم جواب از شما میشنویم. آقایان اصولی ها بابی دارن، بابان فی تعارض الاخبار، اما بابی ندارن فی تعارض الاجماع. تعادل ترجیح یه بابیست، هم در رسائل، هم در کفایه، هم در تقریرات، هم در معالم قوانین. نوع کتاب های علم اصول بابی دارد، بابان فی متعارضن، تعارض اخبار، اما بابی ندارن فی تعارض الاجماعین. یکی میگد یجوز، دیگری میگد لا یجوز، آنم میگد اجماعن، آنم میگد اجماعن. چرا ندارن؟ یکم لقلته، چون تعارض اجماعین کمه، بخلاف تعارض روایات فراوانه. شیخ توسی اعلی الله مقامه یک کتابی در تعارض اخبار نوشته به نام الاستبصار فی مختلف فیه الاخبار. این اصلا روایات متعارض را با هم جمع میکند، گاهی طرد میکند. بیشتر بوده اما این کمتره و لذا عرض کنم بابی باز نکردن. الا اجهارن، در سه کلمه با جمع میکنیم. یک، اگر این دو اجماع فقط سبب را نقل میکنن، اتفق اصحابنا مسلمن از قبیل تعارض سبب اینه، نتیجه چه میشود؟ ازا تعارضا تساقطا، مگر اینکه احد هما مرجحی داشته باشه. و اگر نه، تعارض اینها در نقل مسببه، به گونه ایست که میخوان قول امام را نقل میکنن، مثل قبیل دومی و چهارمی. اون از قبیل تعارض المسببینه. معلوم میشود هر دو ازا تعارضا تساقطا، مگر اینکه احد ما بر دیگری ترجیح داشته باشه. ولذا این مسئله را ما کوتاه کردیم. تعارض سببین باشد حکمش معلومه، تعارض المسببین باشد که قول امام معلومه. اما یه مسئله اینجا هست، اون این است که اگر تک بود، اگر خبرش گفتی، اگر تک بود معارض نداشت، چندان ارزش نداشت، چون حدسی قول امام، تا که رسد که با هم متعارض باشند. اینو باید اضافه کرد، اگر این تک بود خیلی ارزش ندار، چون قول امام را انحدس نقل میکند. اگر تک بود خیلی آفرین نداشت، تا چه رسد که الان مودماغ پیدا کرده و معارض دیگه بیشتر بی ارزش خواهد بود. اولی را رد شدیم، اثانی میماند برای شنبه انشاءالله تبارک و تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انظرار قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ حق خدا برگردن بندگان چیز؟ ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عندما لا یعلمون. ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عندما ما لا یعلمون. بهار الانوار جلد 2 صفحه 113. یکی از اعضای مهم زبان انسانه، لسان یکی از اون اعضای لذیذ انسانه که اگر لطمه ببیند شخصیت انسان نصف می شود بلکه کمتر. اما همین زبانی که عضو خیلی لازمه 24 تا گناه میتوند انجام بده. آقایان اگر در روایات تتبع کنن گناهی که این زبان انجام میدهد 1 و 2 تا نی 24 تا میتوند گناه انجام بدهد. چشم اینجورا نیست، گوش اینجورا نیست. این زبان چون گویای افکار انسانه 24 رقم اسیان و گناه میتواند انجام بدهد. تنها کذب نیست، اتهام نیست، نمیمه نیست، نخیر، احکام فراوان. امام میفرماید حق الناس حق الله علی العباد، چه کنن؟ ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عندما لا یعلمون. مرحوم طباطبایی اعلی الله مقامه، عرض کنم خدمتون که انا ازش ما نشنیدیم، بگد انا، اما نمیدانم فراوان میگو نمیدانم. انا من که نشنیدم، حالا دیگران در خدمتشون بودن، اما نمیدانم باید مراجعه کرد فراوانه. بنابراین اگر ما در مدرسی بودیم چیزی از ما سؤال کردن مقید نباشم جواب بدیم، بگیم نه فعلا نمیدونیم، اجازه بدید ما مراجعه کنیم. بنابراین زبان ما، گفتار ما، بیان ما باید در حد همین کلام باشد. ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عندما لا یعلمون، چیزی که نمیدونم. خصوصا سؤالی کنن که از تخصص ما بیرونه. خب هر کسی یه علمی دارد، دو علم دارد، علوم بشری فراوانه، خیلی چیزها هست که از تخصص ما بیرونه، حتما اونجا هم جواب بگیم بعدن مشتمان باز بشود این دیگه خیلی بدتر. باید در حدود آگاهی خودمان کتاب بنویسیم، سخن بگویم، منبر برویم. بنابراین مراقب زبان در گفتار در بیان باشیم و این نقص نیست. اگر انسان بگد نمیدانم مراجعه کنم، مقامش عند الله بالاست، عند الناس هم میرد بالا. هرگز ما بحر العلوم نیستیم، بحر مواج نیستیم، همه چیز را بدونیم، نه. از کنم خدمتون که در یه رساله مصری، در یه مجله مصری قدیم الایام دیدم، در آنجا این عبارت داشت: وقف الادم الفیزیایی آینشتاین. عبارت عربش این بود: سئل عن نسبت ما تعلم الى ما لا تعلم. میگد انشتن در کنار یه پلهی بود در کتابخانه خودش. قبل کتابخانه ها درجاتی بود و گاهی با پله می رفتن کتاب را می آوردن. خب از کنم قفص بندی بود تا سخت، گاهی بگد با پله برن. وقف الادم الفیزیایی عند الدرج سئل عن نسبت ما لا تعلم الى ما لا تعلم، قال ان نسبت ما اعلم الى ما لا اعلم كنسبت وقوفی هذا الى آخر الدرج. یعنی من در پله اول هستم، اما ما لا یعلم من پله آخره. در آن زمان یه عالمی حاشیه زد، گفت ولو قال اکثر من ذالک لکان احسن. بگر نسبت آگاهی من به ناآگاهی نسبت اول پله این نردبان است الى عنان سما. اگر این را بگفت لکان احسن. در آن کتاب، در آن روزنامه، در آن مجله نوشته بود. قبل از آن امام باقر فرموده ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عندما لا یعلمون. و السلام علیکم و رحمت الله.